استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. شورای عالی مصالحه می گوید آجندای اولین نشست هیئت های مذاکراتی صلح افغانستان موضوع آتش بس است. خانواده یک دختر 7 ساله قربانی تجاوز جنسی در فاریاب از حکومت عدالت می خواهد. در گزارش های بین المللی از تحولات سیاسی بعد از انتخابات بلاروس خواهید شنید. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید آجندا برای مرحله نخست مذاکرات بین افغانها آماده شده. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 11 جنگجوی گروه طالبان در درگیری دیشب زابل خبر داده و نیوزیلند قرار است از تیم‌های کرکت چندین کشور در آینده نزدیک میزبانی کند. تفصیل خبرها. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید اجندا برای مذاکرات بین افغانها آماده شده و مذاکرات به زودی برگزار خواهد شد. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت
لونانه اجنده پا افغانستان که ده دائمی و سراسری ورود
او میگوید اجندای نخست اعلام آتش بس دائمی و سرتاسری در افغانستان خواهد بود که در این مورد صحبت خواهد شد. انتظار ما این است که در این راستا به یک توافق دست یابیم، زیر آتش بس خواست مردم افغانستان است. حکومت افغانستان میگوید مرحله نخست مذاکرات در قطر برگزار می شود. دفتر سیاسی گروه طالبان آنجاست. زمان دقیق مذاکرات هنوز مشخص نیست. رئیس جمهور اشرف غنی فرمان رهایی 400 زندانی باقی مانده گروه طالبان را دیروز امضا کرد. رهایی این زندانی ها پیش شرط عمده طالبان برای آغاز مذاکرات بین افغان ها بود که لویجرگ مشورتی به آن مهر تایید گذاشت. طبق توافق امریکا و طالبان مذاکرات بین افغانان باید در ماه مارچ آغاز می شد، اما به دلیل اختلاف نظر در مورد تبادل زندانیان با تأخیر مواجه شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید از یک حمله طالبان در زابل جلوگیری شده. اعلامی امروز این وزارت گفته شب گذشته گروهی از طالبان پلان داشتند که بر بخش‌های از ولسوالی میزان این ولایت حمله کنند، اما نیروهای دولتی از تطبیق این پلان جلوگیری کردند. اعلامیه بدون جزئیات بیشتر می‌افزاید در این درگیری 16 طالب کشته و 3 طالب دیگر زخمی شدند. از تلفات نیروهای دولتی چیز گفته نشده. گروه طالبان هم در مورد کدام تبصره نکرده. پلیس کندز میگوید یک سرگروه طالبان به نام سیف الرحمن با 9 تن از افرادش قربانی ماین جاسازی شده خودشان شدند. اجرت الله اکبری سخنگوی قماندانی امنیه میگوید این واقعه حوالی ساعت 8:30 دقیقه دیشب رخ داد.
هنگامی که افراد گروه طالبان مسلح میخواستند یک حلقه ماین تبیه شده بوشکایی را در مسیر شارع عمومی کندز ولسوالی علی آباد جاسازی نمایند که خوشبختانه قبل از رسیدن به اهدافشان ماین دست داشته آنان انفجار نموده که در نتیجه سیف الرحمن مشهور به یک شانه که سرگروپ های کلیدی افراد طالبان و همچنین یک ماینساز ماهرشان بوده که با 9 تن از افرادش در این رویداد کشته شده و تعدادی از افراد دیگرشان هم شدیداً مجروح شده در این انفجار.
گروه طالبان در این مورد هم تا هنوز چیزی نگفته. اکنون هم از منطقه و جهان. سویتلانا سیخانوفسکایا نامزد مخالف در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در اوج تظاهرات گسترده کشورش را ترک کرد و به لیتوانیا رفت. وزیر خارجه لیتوانیا امروز در توییتر این را اعلام کرد و گفت که خانم سیخانوفسکایا به طور مصون به لیتوانیا رسیده. تماس این خانم دیروز پس از آن که دفتر مرکزی انتخابات را ترک کرد با همکارانش قطع شد. این در حال صورت گرفت که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بلاروس به روز یک شنبه تظاهرات گسترده برای دومین روز هم در این کشور ادامه یافت که در آن مظاهرچیان با پلیس درگیر شدند. در تظاهرات دیروز از کشته شدن حداقل یک نفر گزارش شده. اپوزیسیون بلاروس ادعا می کند که انتخابات کشور به گونه شفاف برگزار نشده. اما کمیسیون انتخابات بلاروس الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور اقتدارگرا را برنده انتخابات روز یکشنبه اعلام کرد. نشست خبری دیروز رئیس جمهور ترامپ درباره شیوع ویروس کرونا بعد از تیراندازی بیرون قصر سفید برای مدت متوقف شد. ترامپ از اتاق نشست خبری در داخل قصر به صورت ناگهانی بیرون برده شد. یک مامور اداره خدمات مخفی صرف چند دقیقه پس از اینکه ترامپ اظهارات خود را آغاز کرد، سخنان وی را قطع نمود. سپس ترامپ و همکاران وی اتاق را ترک گفتند. رئیس جمهور بعداً برگشت و نشست خبری خود را سر گرفته گفت که به نظر می‌رسد وضعیت زیر کنترل است. ترامپ گفت که ماموران می‌خواستند که او گوشه شود تا آنها از وضعیت اطمینان حاصل کنند. او گفت که یک نفر به شفاخانه انتقال داده شده و او از وضعیت وی خبری ندارد. اداره خدمات مخفی سپس وقوع تیراندازی را تایید کرد و گفت که یک مرد که مورد تعامل قرار گرفت و یک مامور این اداره به شفاخانه انتقال داده شدند. جزئیات بیشتر این تیراندازی تا هنوز نشر نشده و با وجود همگیری ویروس کرونا، کرکت بورد نیوزیلند تایید کرد که از تیم‌های پاکستان، بنگلادش، استرالیا و وست‌اندیز برای مسابقات فصل بعدی میزبانی خواهد کرد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از دیوید وایت رئیس اجرایی کرکت بورد نیوزیلند خبر داده است که ترتیبات برای قرنطین کردن تیم هایی که قرار است از این کشور دیدار کنند با مسئولان در میان گذاشته شده. به گفته وایت مسابقات بین المللی میان این تیم ها برای 37 روز برگزار خواهد شد، اما او از دادن جزئیات بیشتر در مورد زمان برگزاری مسابقات خودداری کرده. پایان سرویس خبری.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. شورای عالی مصالحه ملی می گوید آجندای اولین نشست هیئت‌های مذاکراتی صلح افغانستان موضوع آتش بس است.
اجنده ته این شه بیده مخکله مخکنه په لومړنۍ بحث کې به موږ لومړنۍ اجنده په افغانستان کې د دایمي او سراسري وربند اعلان وی.
خانواده یک دختر 7 ساله قربانی تجاوز جنسی در فاریاب خواهان عدالت است.
دندان نو انداخته 7 سالگی بود. امروز روز سیمی است که نه نان خورده میتونیم نه آب خورده میتونیم. کسی که سلام بگوید در چشمم در روی مردم روی انسان بفته چیز عشق میاید دیگه، چیز نیست برای من.
از تحولات سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری بلاروس هم میشنوید. پیام های شماره ها را هم خواهیم شنید.
مردم در رو آورده والا که در این شبکه های ترکمنستان استفاده میکنه چون اینجا سرمزه. چرا تاجرهای ما همه رقم مردم از بدبختی بار میاره. خدا
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. شورای عالی مصالحه ملی گفته که اجندای نشست اول هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان موضوع آتش بس است. مسئولین شورا میگن که تاریخ آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی به زودی اعلام میشه. گروه طالبا هم گفته که بعد از رهایی 400 زندانی باقی مانده این گروه، گام بعدی آغاز گفتگوهای صلح بین افغانا خواهد بود. حمید حکیمی را خبرنگار رادیو آزادی در کابل همی حال از استدیوی کابل با خود داریم. آقای حکیمی سلام و روز شما خوش. رئیس جمهور افغانستان فرمان رهایی 400 زندانی طالبان را چنانچه در جریان هستیم امضا کرده. لطفاً جزئیات درباره زندانیان را بدین.
سلام به شما و شنونده های عزیز. ریاست جمهوری افغانستان شب گذشته با صدور اعلامیه اعلام کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان شامی دیروز فرمان در کنار فرمان عفو و تخفیف جرایم محبوسین نظامی و امنیتی افغانستان فرمان رهایی 400 زندانی طالبان را به امضا رسانیده، اما جزئیات این فرمان و جزئیات درباره زندانی ها را تا به حال با رسانه ها مردم افغانستان شریک نساخته، اما برخی رسانه ها به نقل از منابع محرم گزارش دادند که شماری از 114 تن از زندانی ها در کندار بازداشت شده بودند و همچنان 39 زندانی دیگر در ولایت های میدانوردک، غزنی، زابل، جوزجان، اروزگان، هرات، غور، فاریاب، سرپل و پکتیا بازداشت شده بودند و همچنان گفتند که به نقل از منابع که بیش از 150 نفر یانان قاچاقبران بزرگ مواد مخدر هستند. همچنان گفته که در میان ازیا زندانیایی هستند که جرمشان آدم ربایی هستند و همچنان برخی از زندانی ها در حملات بزرگ مانند چهارای زنبق داخل بودند. اما تنها اطلاعات رسمی که دولت افغانستان در پیوند به این زندانی ها تا به حال در اختیار مردم و رسانه ها قرار داده این است که این زندانی ها شامل افرادی هستند که محکوم به اعدام هستند، قاچاقبر مواد مخدر هستند، در قطره ها دست دارند، همچنان در پرونده های آدم ربایی و تجاوز جنسی دست دارند.
آقای حکیمی، حال که فرمان رهایی ای 400 زندانی امضا شده، آمادگی ها برای آغاز گفتگوهای صلح بین افغان ها چی است؟
شورای عالی مصالحه افغانستان میگه که آجنده دور اولی گفتگوها مشخص شده و او هم بحثی آتش بس اعلام آتش بس سرتاسری در افغانستان است و گفته که مدیریت این روند صلح و تعیین آجنده هم به عهده این شورا می باشد. و فریدون خوزون سخنگوی این شورا دقایق قبل به رادیو آزادی گفت
آجنده تعیین شده مخکله مخکنه در مذاکرات
آجنده از قبل تعیین شده، روی مکان مذاکرات هم توافق شده است. آجنده اول ما اعلام آتش بس سرتاسری است که در این باره بحث میکنیم.
بند اعلان وی چه بدی علاوه خبره کو
برخی منابع هم به نقل از منابع محرم گزارش شدند که تاریخ آغاز مذاکرات 16 آگوست است، اما این تاریخ به گونه رسمی تا به حال از سوی دولت افغانستان اعلام نشده. اما یک منبع در شورای عالی مصالحه امروز به رادیو آزادی گفت که بحث تعیین تاریخ آغاز مذاکرات امروز نهایی خواهد شد. در همین حال وزارت دولت در امور صلح میگه که آنان در آمادگی کامل قرار دارند و اقدامات اداری و لوجستیکی روی دست گرفته شده. ناجی انوری سخنگوی وزارت گفت که پس از تعیین تاریخ از سوی هر دو طرف مذاکرات آغاز میشود و هیئت 21 نفری دولت افغانستان در این مذاکرات به ریاست معصوم مستنزه اشتراک خواهد کرد. از سوی دیگر طالبان هم گفتند که پس از رهایی زندانان باقی مانده شان گام بعدی آنها آغاز گفتگوی صلح میان افغانان خواهد بود. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
با تشکر از شما آقای حکیمی. شنونده عزیز، شنیدین که شورای عالی مصالحه گفته که آجندای نشست اول هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان موضوع آتش بس است. چی فکر میکنین که طالبات تا حال چرا آتش بس نکردن؟ چیزی که خواسته مردم و حکومت افغانستان بوده. امی موضوع را با آقای علی امیری، کارشناس امور سیاسی که افغان در میان میگذاریم و با اونا بحث داشته می باشیم. آقای امیری در خط تلفن با خود داریم. سلام به شما و روزتان خوش.
سلامت باشید، تشکر از شما.
آقای امیری، طالبات چرا تا حال آتش بس نکردن و چنانچه در جریان است این آتش بس خواست اساسی مردم و حکومت افغانستان است؟
خب آتش بس امتیازی است که باید طالبان بدهد، باید در برابرش چیزی بگیرد. درست است این خواست دولت افغانستان بوده، ولی در برابر این خواست تا کنون دولت افغانستان امتیاز به طالبان نداده. یگانه امتیاز که طالبان داره این است که اونها خشونت های بیشتر در میدان جنگ انجام میدهد. اگر اونها دست از خشونت برداره، احساس میکنه که امتیاز سیاسی اندکی به دست میاره، در نتیجه خشونت را به ابزار برای کسب امتیاز سیاسی بدل کرده. به خاطر طالبان به زودی و با آسانی در آتش بس را قبول نمی کند، مگر اینکه یک تضمین کافی از حضورشان در ساختار سیاسی آینده به دست بیاره.
آقای امیری، گفتگوهای که بین الافغانی چقدر خودتان است؟ فضای اعتماد بین طرف های درگیر جنگ از جمله حکومت افغانستان و طالبان را به میان بیارم.
خب احتمال زیاد و توقع بسیار بالا نباید داشت، به خصوص از آغاز گفتگوها، اما 100% گفتگوها یک گام به پیش است و برخی اخوارا حتما خواهد شکست، برخی اخوارا آب خواهد شد، اما مسائل بسیاری هست که باید در سطح حتی بالاتر از هیئت‌های مذاکره کننده حل شود و اونها فقط تصمیم را بگیرد یا رسمی بسازد. یک سلسله مسائلی هست که باز ولی در مجموع شروع گفتگوهای مستقیم حتما گامی به پیش است و برخی پارای مشکلات را حل خواهد کرد.
سوال آخر ما، اگر بسیار کوتاه جواب بدین، چگونه دو طرف جنگ میتونن برای حل برد برسن؟
خب این که دو طرف به مذاکره آمده معنیش است که میخواه هر دو طرف به همدیگر امتیاز بده. این راه حل برد است. مذاکره 100% باید برد باشد، در غیر از او به نتیجه نمیرسه. نفس مذاکره به معنای از این است که دو طرف حقوق متقابل یکدیگر را به رسمیت می‌شناسند. دولت افغانستان میخواهد طالبان بخش از ساختار قدرت باشه و طالبان هم نمیخواهد که همه قدرت را انحصار کنه. حالا این چطور به یک فرمول مبدل خواهد شد، کمی زمان میبره و تکنیکی است.
با تشکر از شما، علی امیری، کارشناس امور سیاسی افغان بود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
کاندید اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس به لیتوانیا رفته. ای که چرا و با کدام دلیل، تا لحظات بعد میشنوین. ولی حاله همکارم آرزو قیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
اپلیکیشن سیستم پیگیری اسناد مالی در معاونیت مالی وزارت مالیه افتتاح شد. شمروز مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، به رادیو آزادی گفت که هدف از راه اندازی این اپلیکیشن مدیریت و پیگیری اسناد و مکاتبات میان ادارات داخلی و خارجی است. این اپلیکیشن باعث تسریع روند کاری می شود و ضایع وقت و ازدحام و مراجعین جلوگیری می کند. او افزود که اپلیکیشن را ریاست تکنولوژی معلوماتی وزارت مالیه ساخته و از آن در مدیریت و پیگیری اسناد و مکاتبات تحت کار، نشان دهنده چگونگی پیشرفت اسناد، ارسال پیام الکترونیکی به مراجعین و جوانب زی دخل بعد از تکمیل پروسه اسناد و ارائه گزارش های تصمیم گیری و اساس تعامل کاربر با سیستم استفاده می شود. لینک اپلیکیشن در هفته جاری از طریق صفحات اجتماعی وزارت مالیه نشر و به دسترس مراجعین و ادارات زی دخل قرار خواهد گرفت. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که صادرات از طریق دهلیز هوایی با کشورهای هند و امارات متحده عربی به حالت عادی برگشته است. جواد دبیر، مسئول روابط عامه این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که پس از شیوع ویروس کرونا، کشورهای جهان تدابیر احتیاطی عاجل را به منظور جلوگیری از گسترش آن روی دست گرفتند که باعث گردید تا مواردات تجارتی و ترانزیتی بین کشورها به پایین‌ترین سطح خود در طول دهه‌های گذشته برسد. در میان افغانستان نیز از این امر مستثنا نبود. او افزود که حکومت با همکاری نزدیک بخش خصوصی زمینه را برای اثرگیری دوباره تجارت و ترانزیت با کشورهای منطقه و جهان فراهم کرد. آقای دبیر همچنین گفت که خوشبختانه ضمن اینکه روند عادی‌سازی تجارت و ترانزیت زمینی بین افغانستان و جهان به خوبی پیشرفته است، آمار تازه وزارت تجارت نشان می‌دهد که حجم صادرات افغانستان از طریق دهلیز هوایی در 7 ماه اول سال روان میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 29% و ارزش آن تا 17% افزایش یافته است. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 88 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 455 افغانی.
سویتلانا سیخانوفسکایا، کاندید اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، به لیتوانیا رفته و حکومت لیتوانیا تایید کرده که خانم سیخانوفسکایا در امن به سر میبره. این در حال است که اعتراضات در مورد اعلان نتایج رسمی انتخابات در بلاروس جریان داره. بر اساس گزارش ها، یک نفر در پایتخت کشور مینسک کشته شده. سید سمی عباس جزئیات داره.
وزیر خارجه لیتوانیا امروز 11 آگوست در تویتر خود گفته که نامزد اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس به این کشور رسیده و مسئول است. انتخابات ریاست جمهوری بلاروس به روز یکشنبه برگزار شد. در انتخابات بار دیگر الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور اقتدارگرای بلاروس برنده اعلام شد. لوکاشنکا از سالها به این سو در بلاروس در قدرت بوده. نامزد مخالف وی سویتلانا سیخانوفسکایا دیروز بعد از خارج شدن از بنای کمیسیون انتخابات بلاروس ناپدید شد. طرفداران وی گفتند که حتی به تلفن‌های آنها جواب نمی‌دهد. با گزارش مرکز خبری رادیو آزادی او بعد از اعلام نتایج انتخابات به خبرنگاران گفت که خود را برنده انتخابات می‌شمارد، نه الکساندر لوکاشنکا را. امروز وزارت خارجه لیتوانیا به خبرگزاری فرانس پرس گفته که خانم سیخانوفسکایا در لیتوانیا است. از زمان اعلام پیروزی لوکاشنکا در انتخابات در شهر مینسک پایتخت بلاروس اعتراض ها شدت گرفته و دیروز هم هزاران نفر مظاهره کرده و میگویند که انتخابات با نارسایی همراه بود. به اساس گزارش ها در شب دوم مظاهرات بعد از اعلام نتایج انتخابات در برخوردها یک تن کشته شده. وزارت داخلی بلاروس گفته این مظاهره کننده به میرا که تا حال نویت آن شناخته نشده در دست داشت و میخواست بر ضد پلیس استفاده کند، اما پیش از آن بم در دستش انفجار کرد. به اساس گزارش ها پلیس در جریان مظاهرات بر معترضان از گاز اشکاور و گلوله های رابری استفاده کرده. ده ها نفر هم دستگیر شدند. در روز انتخابات پلیس بلاروس چندین هزار نفر را بازداشت کرد. کمیسیون انتخابات بلاروس روز 9 ماه آگوست رئیس جمهور فعلی این کشور الکساندر لوکاشنکا را برنده انتخابات اعلام کرد. مظاهره کنندگان میگویند که نتایج انتخابات از قبل پلان شده بود. لوکاشنکا 10 ماه آگوست مظاهره کنندگان را گوسفندان خواند که به گفته او از کشورهای خارجی توسط تلفن راهنمایی میشوند. او ادامه کند که با این افراد ارتباط تلفنی از پولند، بریتانیا و جمهوری چک برقرار شده. بلاروس همچون آخرین کشور دیکتاتوری شوروی سابق در اروپا شناخته می شود و رئیس جمهور آن الکساندر لوکاشنکا با مسکو روابط بسیار نزدیک دارد.
گزارش بود از تحولات سیاسی در بلاروس.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یک مقام از بازداشت سرباز خبر داده که به تجاوز جنسی بر یک دختر 7 ساله در فاریاب متهم است. سخنگوی قول اردوی 209 شاهین امروز در یک پیام تصویری بازداشت این سرباز تایید کرد. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی در مورد گزارش فرستاده که حاوی عدالت خواهی پدر همی دختر 7 ساله است با هم مشنویم.
وضعیت دختر هم خوب نیست، فعلا در چپخانه بستر است. ما حالی که سر من این کارا شده ای تو شده کرام کلان دختر 9 ساله 10 ساله نبود، این 6 ساله بود. 6 اپره کرده، حالا 7 ساله هسته، چیزم هستن تمام نکرده، دندان نو انداخته، 7 سالگی بود. امروز روز شیمی است که نه نان خورده میتونیم نه آب خورده میتونیم. کسی که سلام بگوید در چشمم در روی مردم روی انسان بفته، فقط روی چشمم دیگه در چیز عشق میاید دیگه چیز نیست برای من. نگران من این است که فقط من این دخترم را چطور کلان کنم.
این صدای پدر دختر 7 ساله است که قربانی تجاوز جنسی شده. وای میگوید این واقعه از روز شنبه در مرکز اولسوالی بلچرا ولایت فاریاب صورت گرفته و حالا مسئولین دولتی وای و دخترش را به شهر میمنه انتقال دادند. او که با صدای بغض و چشمانی پر اشک صحبت میکرد گفت یک مرد غریب کار است و حتی توان مدعای وضعیت صحیشان را نیز ندارد. خانواده این دختر قربانی تجاوز جنسی از حکومت میخواهد تا فرد مجرم را مجازات کند. وقوع این واقعه از لحاظ صحی مورد تایید قرار گرفته است. دکتر سمیر رسا مسئول طب عدلی ریاست صحت‌عامه ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت او از وضعیت صحی جسمی دختر قابل نگرانی نیست، اما وای ضربه روحی دیده است.
بالای دختر یک فعل تجاوز اجرا شده بوده است. وضعیت این طفل خوب است، کم ترسیده تو روی هم رفتار بد نیست، وضعیت صحیش خوب است.
در همین حال ذبیح الله جواد رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان در ولایت فاریاب میگوید نیاز است به خاطر به دست آوردن سلامت روحی دختر قربانی در یک مرکز صحی تخصصی پیشرفته درمان شود تا ضربات روحیش کاسته شود. رئیس دفتر حقوق بشر فاریاب همچنان می افزاید دفتر حقوق بشر خواهان دیدن تطبیق عدالت می باشد. به گفته او با آن هم چیزی از نگرانی به خاطر آینده این طفل کاسته نمی شود.
طبق گفته های دکترای آسیب دیده، آسیب روانی دیده، بینن ای برای کارهای بسیار دوامدار ضرورت داره از لحاظ روانی که دوباره پس دوباره با حالتی عادی برگرده به جامعه مدغم شود. دختر قربانی هست، دختر متضرر هست، کدام گناهی نکرده، ای برای حمایت خانواده، برای حمایت ضرورت داره. ما خواهان مشاهده عدالت هستیم که نه تنها تطبیق شوه، به تطبیق عدالت دیده شوه در قسمت این قضیه و مسئولین و ارگانهای عدلی و قضایی برای مردم به خاطر تطبیق عدالت برای نهادهای برای مدافعین حقوق طفل، مدافعین حقوق زنان از تطبیق عدالت اطمینان بده.
با این همه حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در شمال کشور میگوید به خاطر بررسی این قضیه هیئتی از مزار به فاریاب روز یکشنبه سفر نموده. آقای رضایی تاکید میکند جنرال هبت الله علیزی قماندان قول اردوی 209 شاهین که بر ریاست هیئت به بلچراغ سفر نموده بود در آنجا به مردم اطمینان داده است که در این قضیه عدالت تطبیق خواهد شد. رادیو آزادی.
آل هم همکارم آرزو قیاسی مرور داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه افغانستان در سرمقالش نوشته که اکنون با رای لوی جرگه مشورتی مبنی بر رهایی 400 زندانی خطرناک طالبان به نظر می رسد همه موانع فراراه صلح و مذاکرات بین الافغانی برداشته شده است. اما نویسنده در ادامه با رد این نظرش نوشته که ظاهراً این مسیر چنان که آلان دیده می شود آنچنان هموار هم نیست. روزنامه به نقل از رئیس جمهور غنی نوشته که او نیز به طور واضح در مراسم اختتامی لوی جرگه مشورتی صلح به طور کلی اشاره کرد که روند صلح هنوز دچار ابهام‌های جدی است. نویسنده پرسیده که چه ابهام‌هایی در این روند صلح وجود دارد. او در پاسخ به پرسشش افزوده نخستین چالش مهم در روند صلح در ماهیت فکری طالبان نهفته است. با باور روزنامه گروه طالبان دارای ماهیت دینی و مذهبی از نوع افراطی و بنیانگرایی آن است که همین ماهیت هر گونه عمل تروریستی و خشونت را توجیه پذیر می سازد. ابهام و چالش دوم با باور نویسنده در استراتژی حامیان منطقه‌ای طالبان بخصوص دولت پاکستان در قبال افغانستان نهفته است. روزنامه افغانستان چالش و یا ابهام دیگر را در سیاست‌ها و استراتژی‌های ایالات متحده در جنوب آسیا و خاورمیانه دانسته است و چالش بنیادین دیگر به نوشته روزنامه در سیاست‌های دیگر کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی در قبال قضایای افغانستان برمی‌گردد. روزنامه در پایان تأکید کرده که تنها عاملی که می‌تواند در برابر این همه چالش‌ها و ابهامات فائق آید اراده جدی و تصمیم طرف‌های اصلی منازعه در افغانستان است.
آل هم شماره از پیام های شما ها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
من ولایت بدخشان هستم، ولسوال ارگو، قریه شتک هستم. یعنی قریه ما از دوز پیدا شده. این مردم، ما چیزی رقم مردم هست، تو سالدار هست، میره و خانه به خانه اولاد غریبه نه پولیش نمانه نه مالیش نمانه چور میکنه. خواهیش ما همیش که از همین حکومت از همین دولت باید بررسی کنه. سلام،
همه ولایت بادغیس و رساله بالامرغا تماس گرفتیم. همه شبکه افغان میسیم برادر بسیار مزر شبکه است. روزانه 5-6 روپیه همه یک سره پول مندازیم میخوره. بعد خدماتشان هم زنگ میزنیم جواب نمیده. مردم برو آورده والله که همین شبکه های ترکمنستان استفاده میکنه چون اینجا سرمزده. چرا تاجرهای ما همه رقم مردم ها که باید بختی بار میاره. خدا حافظ.
اسماعیل هستیم از ولایت جلابه. یکی از سربازای ارده ملی که مدت یک سال در ولایت بدقس بالا مرغاب در دست طالبان اسیر بودیم و مدت 6-7 میشه که دست طالبان آزاد شدیم و آمدیم در ولایت هرات. کسی در قصه ما نیست، یک سال ما اسیر بودیم، معاشای ما والا نیست. کسی را میگم که معاشای ما چی رقم میشه و اگه والا معاشای شما خواهوالا نمیشه چی رقم دولت است. ما واسه ای دولت آمدیم. خدمت به دولت، خدمت به وطن آمدیم، رفتیم در سنگرهای داغ جنگیدیم، بالاخره اسیر دشمن شدیم و حالا حق ما همی است که دولت معاش ما را والا نکنیم. شما خواهش میکنیم که صدای ما را از من در گوش منصبان دولت نبرسیم. السلام.
پیام شما نظر شماست.
تا لحظات بعد برنامه عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است، ولی حاله ساعت 1:30 از همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید اجندا برای مذاکرات بین افغان‌ها آماده شده و مذاکرات به زودی برگزار خواهد شد. حکومت افغانستان گفته مرحله نخست مذاکرات در قطر برگزار می شود. دفتر سیاسی گروه طالبان آنجاست. وزارت دفاع افغانستان میگوید از یک حمله طالبان در زابل جلوگیری شده. اعلامی امروز این وزارت گفت شب گذشته گروهی از طالبان پلان داشتند که بر بخش‌های از ولسوالی میزان این ولایت حمله کنند، اما از سوی نیروهای دولتی جلوگیری شده است. پلیس در کندوز میگوید یک سرگروه طالبان به نام سیف الرحمن با 9 تن از افرادش قربانی ماین جاسازی شده خودشان شدند. نامزد مخالف در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس سویتلانا سیخانوفسکایا در اوج تظاهرات گسترده کشورش را ترک کرد و به لیتوانیا رفت. و با وجود همگیری ویروس کرونا، کرکت بورد نیوزیلند تایید کرد که از تیم‌های پاکستان، بنگلادش، استرالیا و وست‌اندیز برای مسابقات فصل بعدی میزبانی می‌کند. گفته شده که این مسابقات برای 37 روز برگزار خواهد شد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
له اداري فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه له ازادي راغلي.
سلام شنونده های عزیز، من جاوید حسن زاده میزبان شما در این برنامه هستم. موضوع امروز برنامه را اختصاص دادم به ثبت دارایی های مقامات بلندپایه حکومت و در این برنامه برای بحث بیشتر روی این موضوع مهمانان را از اداره ثبت دارایی های مقامات بلندپایه حکومت، ولسی جرگه و شبکه مبارزه با فساد اداری با خود خواهیم داشت. البته قابل یادآوری میدانم که ما به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مهمانان را به استودیو دعوت نکردیم، بلکه آنها از طریق خط مستقیم تلفن وصل شده و بحث را با آنها دنبال میکنیم. در این بحث عبدالودود بشریار، رئیس اداره ثبت و بررسی دارایی های معاونیت نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، خانزمان امرخیل رئیس شبکه مبارزه با فساد اداری و غلام حسین ناصری عضو ولسی جرگه افغانستان را با خود خواهیم داشت. همیکنون غلام حسین ناصری عضو ولسی جرگه افغانستان در خط مستقیم تلفن با خود داریم و بحث با آنها آغاز میکنیم. سلام ناصری صاحب، خوش آمدین به برنامه. شما در جریان هستین که حکومت افغانستان باز هم تاکید کرد در روی ثبت دارایی های مقامات بلندپایه و همچنان اعضای ولسی جرگه. نظر شما در رابطه با این روند چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات قلبی خود خدمت مهمانان عزیزی که نام بردین، در بحث شرکت کردم و همینطوری پیش نمایندگان محترم شبکه ایتان. مطابق ماده 154 که میگه دارایی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، اعضای سران محکمه و لوی سارنوال قبل و بعد از دوره خدمت توسط ارگانی که در قانون تعیین میگردد ثبت رسیدگی و نشر میشود. کار بسیار خوب است. در نظام سازی پیشرفت کردن یک نظام در ساحه و حوزه دولتداری یکی از موضوعات مهمی و عبارت عزیز که باید بر مبنای معیارهای اساسی و جهانی و منطبق با روز نظام دولتداری استوار باشه و یکی از اون معیارها همین موضوع و مسئله است که در ماده 154 قانون اساسی به عنوان وثیقه ملی افغانستان پیش بینی شده که باید رئیس جمهور، معاونینش، وزرایش، استره محکمه، اعضای استره محکمه و لوی سارانوال به اصطلاح دارایی از اینا قبل از انجام خدمت و بعد از دوره ختم خدمت باید او ارزیابی شود. چرا؟ به دلیل از این که این عناصری که نام برده شد مطابق با ماده 154 قانون اساسی هر کدامی از اینها در فرزند در مزان اتهامی پولندوزی قرار میگیره که از طریق غیر مشروع به دست بیاره. لذا ما طرفداری از این قضیه هستیم و باید این جدن کشبه نه تنها اصلی از رو ما میپذیریم بلکه باید توسعه پیدا بکنه و خوب مدیریت شود.
تشکر امی اکنون خانزمان امرخیل رئیس شبکه مبارزه با فساد اداری هم در خط مستقیم تلفن با ما هستن. سلام امرخیل صاحب، خوش آمدین به برنامه. خب شما هم در جریان هستین که کابینه فیصله کرده که تمامی وزیران، والیها، اعضای شورای ملی و مقامهای ارشد حکومتی دارایی‌هایشان را در جریان 3 هفته ثبت کنند. به اساس این تصمیم که در کابینه گرفته شده، هشدار هم داده شده که اگر مقاما و اعضای مجلس در یک فرصت زود داراییشان را ثبت نکنند، به وزارت مالیه هدایت داده میشه تا ماشای اونا را قطع بکنه. خب از نظر شما ثبت دارایی ها چقدر میتونه جلو فساد بگیره و چقدر میتونه که یک پروسه کامیاب و موثر باشه؟
جناب اسماعیل صاحب تشکر از اینکه بر ما دعوت دادین و در این مسئله مهم ما را هم شرکت کردین. واقعا که بعد از وجود آمدن یعنی قانون و همچنان حکم جناب رئیس جمهور که اونا حکم دادن که در مدت تعیین شده باید تمام مقامات یعنی رتبه و مقامات دولتی باید در حیات خود ثبت بکنن، یک پیشرفت خوبی است در رابطه با مبارزه فساد اداری. ولی متاسفانه از سال 1388 که همچه یک مسئله در حکومت فعلی جریان داره، متاسفانه وقت از بعضی پیشرفتهای وجود داشت، ولی متاسفانه که تانوز هم هیچ ایتو یک مسئله که در رابطه با ثبت دارایی ها و به این کشکی نیست که در افغانستان فسادی وجود داشت و فساد گستردی فیان هم وجود داره، ولی متاسفانه که شاهد هم چه یک مسئله نیستیم که یک کسی دارایی خود ثبت کرده باشن و بعد از زور رسیدگی به او صورت گرفته باشه و در آخر وظیفه‌شان یک مامور دولتی علی رتبه و مقامات دولتی دیگی که اونا دارایی خود ثبت کرده باشن و بعد از اون ما شاهد ازی باشیم که فقط در دارایی اونا به وجود آمده باشه. ولی در این شکی نیست که ما شاهد ازی هستیم که در افغانستان صدها مامورین دولتی علی رتبه و مامورین دولتی اینا سرمایهشان که قبلا اونا ثبت کرده بودن یا هیچ ثبت نکردن فقط به او آمده و واقعا که دارایی‌های عامه افغانستان به حتی به بیرون از مملکت و داخل مملکت اینا سرمایه گذاری کردن و بیرون هم اینا را بردن. دیگه مسئله ثبت دارایی یک مسئله خوبی است و حکم رئیس جمهور و فیصله و تصمیمی که مقامات دولتی گرفتن واقعا که قابل تقدیر است، ولی متاسفانه که رسیدگی برشان هیچ صورت نمیگیرن.
تشکر امرخیل صاحب. امی فعلا آقای عبدالودود بشریار رئیس ثبت دارایی های اداره امور ریاست جمهوری را هم در خط مستقیم تلفن با خود داریم. سلام بشریار صاحب، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید در رابطه با این که تا فعلا چی تعداد از مقامات دارایی هایشان را ثبت کردند و پروسه چقدر پیشرفت داشته با شنونده ها معلومات بتین. تشکر.
سلام تاسو حسن زاده صاحب، تاسو درنو ملمنو کول درنو هیوادوالو ته. زغوانم چی دو ډول بحث وکم. یو دا چې د اشتمنۍ د ثبت او بررسۍ په تخنیکي اړخ باندې، یو بل دا چې هغه ستونزې او انتقادونه چې تر اوسه په دې باندې موجود دي هغې اړه باندې وغږېږم. لومړی به زه دا ووایم چې د اشتمنۍ د ثبت او بررسۍ د ادارې عموما په دریو برخو کې خپل فعالیت، یعنی هغه اصلي او مهم فعالیت چې دی چې هغه د اشتمنۍ اشاعه ده، چې په حقوقي اصطلاح موږ ورته اشاعه وایو، او په عمومي ولسي اصطلاح باندې ځینې وخت د ثبت هم ګڼل کېږي چې دا دواړه بیا سره په حقوقي برخه کې فرق لري. دوهمه برخه یې د نشر او درېیمه برخه یې د تدقیق او بررسۍ او د څنګه چې امر خیر شد رسیدګي بحث وکاو هغه به هغه ته مشوره وکم. د شتمنۍ د ثبت او بررسۍ پروسه واقعا د فساد سره د مخنیوي او د فساد د کشف او د په برخه کې او همداشان د شفافیت او د حکومتي چارواکو د حساب ولي سبب ولي او د هغوی خپلو هغه اصلي کارونو ته متوجه کولو چارواکو هغه خود مدیریتی ته سره ډېره مرسته. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست دا پروسه په افغانستان کې نوې ده. په همدې اساس باندې تر اوسه پورې ډېرې ستونزې پکې وې او هغه اساسي کار چې د دې لپاره باید شوی وای هغه نه و شوی. نو په همدې اساس هغه اړینه نتیجه چې به یې ورکړې وای هغه نه درلود.
خب حالا فعلا چقدر اقدامات صورت گرفته در زمینه
ټولو کارونو لپاره د ټولو پروسو چې مخکې یاد کړه د غیر تنظیم لپاره یو هر اړخیز حقوقي او اداري چارچوب نشتوالی چې خوشبختانه دا اوس دی. اوس دا چې په دې وخت کې څومره کارونه ترسره شوي دي د اشایي په برخه کې زما خبرې به ډېرې شي. د اشایي په برخه کې زه تاسو ته وایم چې فساد سره د مبارزې عالي اداره کې کله د 1978 نه د 1986 نوي پورې په اتو کالو کې 1000 شاوخوا فرمې اشاعه شوې او کله چې د اداري امور تر چتر لاندې راځي او سکم درې کالو کې 1500 فرمې دلته اشاعه کی چې دا یو ډېر واضح تفاوت او پرمختګ دی. د دې لپاره چې د اشایي په برخه کې هغه مشکلات رفع شي د اشایي لپاره منظم لارښودونه اماګاهي برنامې خپله په اداره کې ځانګړې نورو ادارو لپاره ځانګړي کارمندانو ټاکل همداشان وزارتونو ادارو کې د دفتر رئیسانو رئیسبانو د بشري منابع رئیسبانو او سره منظم تماسونه درلودل او په هر اداره کې یو ځانګړی دوه ځانګړي چې دفتر رئیس او بشري منابع رئیس د دوه فوکل پوینټونه ټاکل چې هغوی په منظم شکل باندې په دې برخه کې مرسته وکړي. حسن زاده صاحب د سږ کال لپاره 2500 کسان بین خپل ادارایي ثبت کړي چې په دې کې 3500 کسانو خپل ادارایي ثبت کړي او شاوخوا 3000 تنه نور پاتې. د 3000 تنه هغوی هم خپل ادارایي ثبت کړي او په دې وروسته کې د دوی د پروسې لګ د کابینې محترم د فیصلو په اساس باندې د پروسې یو سرعت مخېسته. نو 3000 کسان سکل پاتې دي او هر واجد شرایط هر کال خپل درې ست.
تشکر. برمیگردیم به آقای غلام حسین ناصری عضو ولسی جرګه افغانستان. ناصری صاحب شما صحبت های بشاریار صاحب شنیدین، چقدر موافق هستین به این پروسه و به این روندی که در قسمت ثبت دارایی های مقامات فعلا روی دست گرفته شده؟
ما خو خدمت بکنم که در افغانستان میاییم، ما از لحاظ چارچوب کلی موافق هستم با ایگر، اما همونطوری که در حوزه های متعدد نظام و اداره مملکت مشکلات عدیده داشته در این قضیه هم ناکام بوده، همونطوری که به دوستا و اشاره کردن مهمانان عزیزی که در بحث شرکت کردن، دلیل عمدهش همینه که آنچه که در افغانستان اتفاق میفته صورت کلی مسئله خوب مطرح میشه، صغرا و کبرای قوانین خوب پرداخته میشه، بعد در مرحله اجرای ساختن او تنها کسانی که در قدم اول کمیتشان لنگه و پایشان میلرزه و میغلزه او از همو کسانی است که اشعار میگه. عنوان مثال در دوران جناب آقای کرده وقتی که آمد خودش اشعار داد که مثلا $10,000 دارم در بانک. امروز سرمایه جناب رئیس جمهوری قبلی نظام افغانستان شما ارزیابی بکنید که یک وقتی روزنامه های متعدد کشورهای خارج از قبیله نیویورک تایمز هم سال دانه بنوشته کرد که جز رؤسای جمهوری سرمایه‌دار در دنیا آقای کرده از کجا شدی؟ این به عنوان مثال میگو وزرای دوران ایشان که لازم نیست من نام ببرم کسانی بودن که در وزارت شهرسازی کار کردن و بعد گلای انگشت را غارت کردن و بردن فرزند در مشهد سرمایه گذاری کرد. یکی از صحبت های جناب آقای اشرف غنی که گفت 90% مردم ما زیر خط فقر زندگی میکنه، دلیل چی بوده؟ دلیلش او عبارت عزیزی بوده که اداره سالم نبوده.
همونایی که موضوع را به اصطلاح یدک کشیدن و قانون وضع کردن و در کابینشان فیصله کردن و شعار دادن، موضوع و شکل اساسی در فریمورک و چارچوب اصول متاسفانه پیش نرفته و پیش نمیره. و از این جهت است که اصلی طرح موضوع بسیار مسئله مهم و یک ضرورت است و خوب است، اما واقع قضیه این است که نظام یعنی حکومت، حکومت فاسد است. مشکل در اداره مملکت وجود دارد. اینا چرا ارزیابی نشد؟ همه خواهیم جنبندی بکنم و عبارت عزیز که فعلا این از آقای اشرف غنی که مطرح کرده، این فقط یک بلوف سیاسی منشه یه عملی اجرایی پیدا نمی کنه. به دلیل یعنی که فساد در همون چارچوب بلند پایترین حراکین حکومتی و دولتی وجود داره و این آمادامه که به اصطلاح اون قوهیه که بتواند این موضوع را دنبال بکنه، اشاعه بکنه، ثبت بکنه، توضیح بده، از او بخواه بازخواست بکنه، به اصطلاح دارایی که در داخل داره، در خارج داره، در کشورهای متعدد داشته باشن که کسی پیگیری نکردن.
عمر خیل صاحب، شما در جریان بودین که آقای ناصری برخی اشارات داشتن و از این پروسه انتقاد کردن. به نظر شما این پروسه چقدر شفافیت داره؟
شفافیت یک طرف و تکمیل پروسه دیگه طرف. یعنی واقعا که از لحاظ شفافیت هم مشکلات وجود داره و از لحاظ بسرا دیگه تکمیل شدن این پروسه هم مشکلات بسیار زیادی وجود دارن. به طور مثال ما شما مثال پیش کده میتونیم بیان که ببینیم مقاماتی که ادعا میکنن که اینا سرمایه های خود ثبت کردن و یا فرض مثال فعلا حکومت فعلی که ادعا بکنن که اراکی بلند رتبه دولتی یا مقامات دولتی اینا دارایی های خود ثبت کردن، حداقل اونا فعلا نشان بدن که امو دارایی های را که تقریبا چند سال پیش، چهار سال پیش، پنج سال پیش، این پروسه که تقریبا از سال 1308 شروع شده و تا هنوز هم ادامه دارد. در حکومت قبلی هم و در حکومت فعلی هم مشکلات گوناگونی وجود داره و به شکل گسترده وجود داره. ما شاهد از این هستیم که صدها اراکین دولتی که دارایی های خود ثبت نکردن، او را شما ببینید که داخل افغانستان هستند و یا بیرون از مملکت هستند. سابق که ما شما میگفتیم همین اصطلاح فیرن گم شده و ما به این یقین بودیم که به اصطلاح دیگه میگفتیم که جنگ سالارا وطن چور کردن، واقعا که همین رقم شد چون دارایی خود ثبت نکرده بودن و فیرن دارایی های اونا را اگر مقایسه بکنیم واقعا که به حد زیاد شده و از خون مردم همین را کشیدن. و ما که توقع داشتیم که حکومت نو، که جوانای نو که از خارج آمدن، از اینا توقع داشتیم که اینا در حقیقت خود ثبت خواهد کردن و اینا به مملکت خدمت خواهد کردن، ولی متاسفانه که نی در حکومتهای قبلی، در حکومت آقای کرزی و نی هم در حکومت فعلی، فعلا هم ما شاهدی از هستیم که همین دوستایی که در خارج زندگی میکردن و فعلا در افغانستان کار میکردن، اگر دارایی های اینا را مقایسه بکنین، ما شما شاهد ازی خواهد باشیم. متاسفانه که ما شما شاهد ازی خواهد شدیم که امو دوستایی که سابق در اروپا و در امریکا و در دیگه ممالک بودن بسیار دارایی کم داشتن و فعلا دارایی اونا هیچ قابل حساب نیستن. دیگه مشکلاتی واقعا که بسیار زیاد وجود داره، از یک طرف که اراکین دولتی یا اراکین دولتی بلندپایه و همچنان اراکین دولتی و مقامات دولتی اینا سرمایه های خود ثبت نکنه یا ثبت کرده به شکل درستر ثبت نکرده و برای زور رسیدگی به شکل درستر صورت نگرفته و قسمی که جناب وکیل صاحب گفتن بیشتر که اصلا هر قانون ذکر شده مامورین دولتی علی رتبه و مقامات دولتی که اونا قبل از اشغال وظیفه و بعد از ختم وظیفه خود و در هر سال مالی اینا اشاعه و ثبت دارایی خود باید بکنن، ولی متاسفانه در افغانستان شده نشده، هیچ نشده و تا هنوز به رزوی به شکل درسترش رسیدگی صورت
نمیده. یعنی به نظر شما چرا درست ثبت نمی کنن این مقامات داراییاشون؟ چرا واقعیت نمیگن و چیزی که باید ثبت شوه چون این نمیشه؟
اراده درست ندارن. وقتی که اینا در دولت میاین، یعنی
درست است جناب اسنزاده سیمانه میکنه خواسته تمام مامورین علی رتبی دولت و یا مقامات دولتی اینا تماما اراده و نیت خراب دارن که وقتی که اینا به دولت میان اینا اراده درست ندارن، ولی اکثرت اینا طوری هستن که اینا وقتی که اینا سپنا میکنن طبیعی است که اینا اراده خوب ندارن. از یک طرف خود سیستم شفاف وجود نداره و بریزی یا اراده درست وجود نداره و یا هم مشکلات دیگه وجود داره که اینا وقت با وقت اینا رسیدگی نمیشه به مقامات دولتی تا مجبور به این بسازن که اینا در رایه های خود ثبت کنه، و از طرف دیگر اینا هم نیت و اراده خود نداره و اینا میخوان که در آینده به اصطلاح از این مملکت سوء استفاده گسترده بکنن و همی در ای افغانستان به اصطلاح حیف مایل بکنه و بیرون و خیلی مملکتی نصر میگذاریم.
تشکر با شما برمیگردیم. خب بشریار صاحب، شما صحبت های دوستا را شنیدین، از ناصری صاحب هم شنیدین و از امرخیل صاحب هم شنیدین، میگن سیستم درست نیست، اراده برای ثبت دارایی ها از طرف مقامات وجود نداره. شما چگونه ثابت میکنین که دارایی ها واقعا درست ثبت نشه؟
اسنزاده صاحب بسیار تشکر، از ناصری صاحب و امرخیل صاحب بسیار تشکر. موضوع فرموده های ناصری صاحب درباره نتیجه پروسه ثبت و بررسی دارایی ها بود که وا گفتن که پروسه امون نتیجه مطلوب خود نمیده، تقریبا همینطور چیزا بود. امی پروسه در اواخر بسیار پیشرفت خوب داشته و در سالهای قبل، یعنی از سال 1388 تا سال 1396، اگه یک مثال بتیم برای شما که یک ابزاری بسیار ابتدایی برای رسیدگی و بررسی دارایی ها وجود نداشت، شما باور بکنید که امی تو یک حالت بود. همین طور در بخش اشاعه بسیار چیزهای ابتدایی هم وجود نداشت. ما حال امی چند سالی که در اداره امور امی اداره آمده و در ای باش بسیار پیشرفت ها شده. مثلا ما برای هر پروسیش، برای نشر، بررسی، تمامشان ابزاری و بنیادهایی را ساختیم که در طول مدت در مبارزه علیه فساد بسیار نتیجه خوب خواهد داشت. در امین یک مثال برفرمیتیم که 20 سال تقریبا در 20 سال گذشته امی 157 نفر که اشخاصی که دارایی های خود را ثبت نکرده بود، اشاعه نکرده بود و تعلیق امتیازات شدند. یعنی امی یک دستاورد بسیار کلان است، یک هشداری است که در آینده دوستان در این بخش، امو کسایی که هستند در این بخش متوجه بشن. دیگه در اواخر 6 نفری دیگه ما به سنوالی معرفی کرده بودیم که در نتیجه بررسی ثبت و بررسی در ایها بوده. دیگه یک موضوع که خدمت شما عرض کنیم، تمام واجدینی که ثبت دارایی میکنه 22500 نفر است. وقتی که ظرفیت برای بررسی دارایی های 22500 نفر نداشته باشیم چه رقم ایره بررسی میکنیم؟ خوشبختانه در امی اواخر ما بسیار اصلاحات در این بخش آوردیم. شما راپورهای IMF و دیگر ادارات یونما را دیده میتونید که چقدر پیشرفت در این بخش صورت گرفته. نوزمه در خبر وکم چی در نتیجه خواته، در پروسه در نتیجه خواته روانه را اوگد محالی لیدلوری سره برخی دیر پیشرفت پده که روانه. یو بلا موضوع چی امرخیل سی برت اشاره او کوله، چرواکو دارایی پیدا کرده. اوه فساد افغانستان که یه واقعیت ده. او د دې پیدا کولو لپاره بیا هم ځینې تخنیکو برخو ته چا باندې خو هوایی سوق د فساد تور نشي لګولای، یا هم هغه کسان والی تاسو خو یو مستند اسناد بد موجود اوسیږي. په دې برخه کې هم تر اوسه ډیر مشکلات موجود و چې خوشبختانه موږ وکولای شو په دې وروستیو کې د همکارو ادارو چې تر اوسه پر دای اعلان شوی هم نه دی، د همکارو ادارو یو شبکه رامنځته کړو چې په هغه کې 14 ادارې دي، هغوی په منظم شکل باندې په منظم ډول باندې هر میاشت غونډې کوي او د دارایی او د بررسۍ لپاره به نظامند کار کوي. همداشان زه به یوه هیله وکړم چې زیات چارواکي او زیات دوستان د ګیلې کوي چې فساد دی، خو کله چې د هغوی فرمو ته سړی مراجعه وکړي، د هغوی فرمې وکتل شي، بدبختانه د هغوی په فرمو کې دومره مشکلات وي چې فساد دوی په خپله هم کړی وي. اوس حالت له شعار نه تقریبا عمل ته راوتونکی دی، او دا عمل ته راوتل په تخنیکي ابزارو او تخنیکي ظرفیت جوړیدلو سره کیږي، چې دا خوشبختانه دغه ظرفیت په دې دریو کلونو کې رایجات شوی چې نتایج به موږ تاسو پراتون کې وو.
بله بشری صاحب، بیا کې موضوع ثبت نکردن دارایی است و یکی موضوع غلط ثبت کردن دارایی است. یک تعداد هستن که مثلا قسمی که عمر خیلی صاحبان به او اشاره کردن، دارایی هایشان به صورت درست تو چیزی که هست مثل که ناصری صاحبان اشاره کرد و مثال هم داد درست ثبت نمی کنن. در این قسمت اگر شما ثابت می سازین که دارایی که ثبت شده شفاف نیست، واضح نیست، پس برخوردتان با این مقامات چی خواهد بود؟
دو موضوع در قانون ثبت و اشاعه بسیار واضح است. یک، معلومات ارائه کردن معلومات غلط و گمراه کننده. دوهم، به دست آوردن دارایی از راه غیر مشروع. این دو موضوع بسیار واضح است. و دیگه موضوع هم یک اشاره برشان شده که او تضاد منافع است. در بخش اول ما باید عرض کنیم که کسایی که معلومات گمراه کننده و غلط میتا در این بخش مشاش دو سیره بسرنوالی روان کرد. این در امیسال چند ماه پیش او روان کردیم.
میشه نام بگیرین که کیها بودن و دارایی‌هاشون را غلط ثبت کرده بودن؟
و واضح هستن و در او بخش مطبوعات صحبت هم کردن. ما حالی نمیخویم در برای امو صحبت کنیم، ولی امی و بسیار واضح هستن در او بار مطبوعات هم صحبت کردن. یعنی امی جرم، امی دو موضوع که عرض کردیم، در بخش اول معلومات غلط و گمراه کننده، در این بخش بسیار کس ها داریم، بسیار کس ها داریم که معلومات خود غلط نوشته کرده. هم دستیم شویدی چی زینو چارواکو خپل ماشون هم ندیدی کنی، یعنی تردی بریده پوری او همه چارواکی بیا همه کسان بیا ادام کهی چی فساد ده او ده فساد نشکایت هم کهی پا خپل ماش هم نویدی کلی بیا ده شکایت هم کهی. نو پا دغس یو حالت که ده دیل پار یو قوی سیستم او اگه تخنیکی ظرفیت را ایجاد ول اگه طول شوید چه ده با رفلون که بیم ارزو کم چه نتایج بدیر خیلی.
بسیار زیاد تشکر. عمر خیلی بسیار کوتا شما نظرتان بگوین که رای حل و معقول برای ثبت دارایی ها چی است؟ از کدام راهکار استفاده شد تا دارایی ها به صورت درست ثبت شد و حکومت هم بتانه او را تعقیب بکنه؟ بفرمایید.
لبنان مرغه بشریان چه سر زکم زین شان که موافقم چه زین خلق و خپل دارایی به غلط شکل باندې ثبت کرده او دا چې سره وایته ماری فیز په دې باندې ډاډه یم چې دا به هغه خلک ووسی چې یا به د حکومت سره همداسې نوسی او یا به هم د دوی د ګروپ نوسی. او سره وایته هغه کسان معرفي کېږي چې هغه کسان لوړ رتبه نوسی، هغه به هغه چې لوړ رتبه خلک دي او هغه قوي خلک دي خپله د دولت د رهبرۍ سره همدغسې د دولت د نورو چارواکو سره هغوی سره لاس ولري، هغه به تاسې هېڅکله ونه ګورو چې هغه سره وایته معرفي شي. او دا د بې عدالتۍ نخه ده. او کله چې په نظام او سیستم کې بې عدالتي موجوده اوسي نو په هغه نظام کې به تاسو هېڅکله سول امنیت نه ګورئ. راځي اوس دې خبرې ته چې جناب حسنزاده صاحب چې څه رقم د رئیس صاحب چې د دې لپاره دوی چې ویل چې منظم میکانیزم دلته اوس موجود دی او دې نه وروسته به دغه ټوله دارایي په منظم شکل باندې ثبتېږي، نو دا ولس ته یو خو فقط ولس ته لکه په تېرو شلو کلو کې همیشه لپاره ځینې وعدې ورکول شوي او د وعدو بیا بېرته هغه وعدې او ژمنې نه دي پوره شوي. که تاسې موږ تاسې ګورو ټول ولس په ټول نظام باندې بې باوره دی. نو همدې لپاره که غواړي دا اوس هم ناوخته نه ده چې دا اوس نه په کلک دریسه په کلک ارادي او په کلک نیت نیت سره دا شروع شي د هغه ټولو اړونده دولتي مقاماتو د هغه دریګانې ست او صرف دغه باندې چې د دې امتیازات دې ماتل شي او دوی ته دې ورنه کول شي، دوی باید مجازات چې ولس ته وښودل شي. پټ نه شي دا شی چې پاکه دلته موجود وي ټول ولس ته وښودل شي چې دغه خلکو خپله درۍ ست کړي.
شنونده های عزیز، از مهمانان ما آقای عبدالحدود بشریار و خانزمان امرخیل و همچنان غلام حسین ناصری بسیار زیاد تشکر میکنیم که در این بحث با ما شرکت داشتن. موضوع بحث ما ثبت دارایی های مقامات بلندپایه حکومت بود. شما را به خداوند یکتا میسپاریم.
همه جا دکان رنگ است، همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشم، دل من به شیشه سوزد. همه فن می فروشم، دل من به شیشه سوزد. همه سن می فروشم. با دکان بخت مردم
که نشسته دیارم با دکان بخت مردم که نشسته دیارم گل خنده می ستانم غم جل می فروشم گل خنده می ستانم غم جل می دل کس با کس نسوزا با محیط ما بهده دل کس با کس نسوزا با محیط ما بهده که خزان چوب چهشتا